ای سپندار تقدیم می کند. آهواره. بسم الله الرحمن الرحیم. ای شه کربلا سلام علیک، همگی در عزا سلام علیک، دیده انس و جان همه را خاک تو توتیا سلام علیک. پژوهشگر و راوی دکتر زهرا حیاتی، روایت نمایشی علی همت مومیوند، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده نوید جولایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستداران حسین علی، درود بر شما. با کرنش به دلباختگی و دلدادگی شما می‌خواهیم نگاشته‌های عاشورایی را بازخوانی کنیم، همانها که به مقتل الحسین‌ها شهره اند، گاه تاریخ را گزارش کرده اند و گاه متأثر از آنچه در کربلا گذشته و بر کربلاییان رفته، گزارش خود را با شگردهای هنری و داستانی در پیچیده اند. در برنامه های پیشین بازخوانی ماجراها به روز نهم ماه محرم رسید و واکاوی مقتلها به نگاشته های تاریخی داستانی در قرنهای دهم تا چهاردهم. پرسش این است که آیا مقتل نگارانی که به هنرنمایی در بستر زبان و روایت گرایش دارند، تحریف عاشورا را پی نهاده اند یا احساس جمعی را نسبت به این رویداد توان بخشیده اند؟ در میان این کتاب ها بیشترین تیر انتقادها و انکارها و اعتراضها به سمت جناب واعظ کاشفی سبزواری است و سپس نویسندگان پس از او که یک سره از سبک و سیاق نوشته مشهورش روزت و شهدا پیروی کرده اند. از آنجا که داستان نگارش مقتلهای تاریخی داستانی به زبان فارسی با این کتاب آغاز می شود و چون این کتاب در شکل دادن به سنتهای روزخانی و نوحه سرایی و نیز آیین‌های سوگواری و آداب عزاداری نقش‌آفرینی چشمگیری داشته است، در این برنامه به تفصیل روزت الشهدا و دو نمونه برگرفته از آن، یعنی محرق القلوب و طوفان البکا فی مقتل الشهدا را بازبینی می‌کنیم. با رخصت از شما شنوندگان فرهیخته، این بازشناسی را در متاوی بازخوانی رویدادهای کربلا پی می‌گیریم. رسیدیم به آخرین ماجرای پیش از عاشورا که روز پنجشنبه نهم ماه محرم رقم می‌خورد و ماجرای عباس ابن علی است و شاید یادکرد نام عباس در توسوعا بی سببی نیست. ماجرای اماننامه است. بنا به تفسیر و تحلیل شیخ عباس قومی، چون دلاوری ها و پهلوانی های عباس ابن علی ابن ابی طالب پر آوازه است، شمر می اندیشد که این خطر را با امان نامه چاره کند و از این تدبیر به ناامیدی باز می گردد. این رویداد را نویسنده طوفان البکا با خلق گفتگوی منظوم به وادی داستان و روایت کشانیده است.
پس آن ملعون میمنه و میسره و قلب و جناح و کمینگاه لشکر نامسعود را منتظم کرده، از آن جمله شم را سرکرده پیادگان کرد. اما چون مادر عباس و جعفر و عثمان فرزندان امیرالمؤمنین علیه السلام با شمر شریر از یک قبیله بودند، شمر نزد لشکرگاه سید الشهدا آمد و فریاد کرد: اینا بنو اختی، یعنی کجایند خواهرزادگان من؟ پس عباس به امر امام جوابش داد. آن ظالم عباس را مخاطب ساخته عرض کرد که ای زتیغ تو ابطال را به سینه هراس، نهنگ سولت دریای پردلی عباس، تو شیر بیشه ایجادی ای سعادتمند، کجا رواست که باشی اسیر روبه چند؟ فتادن قد سر به تو بر زمین حیف است، به خون تپیدن این جسم نازنین حیف است. برادر تو که این فتنه زیر سر دارد، به غیر مرگ ندانم چه در نظر دارد. خلافت است اگر او را از این عمل مقصود، به این قلیل سپه چون تمان خروج نمود. تو از کجا و تمنای همسری با وی، خیال کن که نداری برادری با وی. مرا به مادرت ای شاهزاده اعظم قرابتی است که هستیم هم قبیله هم. شما عزیز من و فخر اقربای منید، ضیاء دیده و همشیر زاده های منید. اگر تو کشته شوی تا به حشر من خجلم، ز مادر تو و اهل قبیله منفعلم. تو در امان یزیدی، ز قصه دل مخراش، بیا به لشکر ما پشت لشکر ما باش. عباس وفادار چون نام امان یزید از شمر پلید شنید، فرمود: ای بدبخت دل سخت، خدا لعنت کند تو را و امان تو را. از مادر من شرم ساری، از روی فاطمه زهرا حیا نداری؟ مگو برادر نام‌آور حسینم من، غلام حلقه به گوش در حسینم من. کسی دخیل تو بیدادگر نمی گردد، غلام بی سبب از خواجه بر نمی گردد. مگو ز کشته شدن کین عمل سعادت ماست، مرا ز قتل مترسان که قتل عادت ماست. مزن به هر زدم از بیوفایی عباس، ز گفته لال شو ای کافر خدا نشناس. اگر حسین شود کشته ای لعین غیور، به همراه جسدش زنده می روم در گور. مده فریب که عباس سید هر خس نیست، زبان ببند که شاهین شکار هر کس نیست. چون شمر از فریب دادن عباس مأیوس شد، برگردید.
به روایت ابی مخنف در وقعت الطف و روایت شیخ مفید در الارشاد، هنگام غروب آفتاب پنجشنبه شب عاشورای سال 61 هجرت، عمر سعد سپاهیان خود را لشکر خدا می‌خواند و به فریاد بلند می‌گوید: یا خیل الله ارکبی و ابشری، یعنی ای لشکر خداوند سوار شوید که شما را به بهشت بشارت می دهم. و آن مردم سوار می شوند تا به حسین حمله برند. از روایت نخستین نسخه ها که به جا مانده تا واپسین آنها که آن روایت را تکرار کرده اند، نوشته اند که در این هنگام حسین علی برابر خیمه خود نشسته، شمشیرش را به بر گرفته و سر به سر زانو گذاشته و به خواب رفته است. خواهرش این هیاهوی سپاه را می شنود و نزد او می آید و می گوید آیا این صداها را نمی شنوی که نزدیک شده؟ و حسین سر بلند می کند و می گوید انی رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله الساعت فی المنام فقال لی انک تروح الینا. من همین هنگام رسول خدا را که درود بر او باد دیدم که به من فرمود تو به نزد ما می آیی. زینب بیتابی می کند و حسین او را به شکیبایی پند می دهد. سپس به عباس می گوید از دشمن بخواه شب باز پسین زندگی را به ما زمان دهند تا به درگاه خدا سر نهیم. اکنون می توانیم زیبایی قلم استاد چیره دست ادبیات را در شرح آن شب ببینیم و نیز گزارش مقتل او را در بازگویی آن روایت های نادرست بسنجیم که حسین ابن علی را در صحرای بلاخیز بر کرسی آج نشانده اند تا خطبه کند. واعظ کاشفی سبزواری شرح خود را از شبی که حسین و یارانش به نیایش پرداخته اند با توصیفات و تشبیهات و حسن تعلیل های ادبی در می آمیزد و برای نمونه غروب کردن خورشید را به این تعبیر می کند که سلطان سیارگان در تعزیت خانه غروب اقامت کرده است، یا اینکه برای سیاهی شب و تاریک شدن هوا دلیلی ادبی می آورد و می گوید شب جامه ماتم خاندان پوشیده بود.
القصه آن روز و شب حرب نکردند و ملازمان امام مظلوم روی نیاز به درگاه حی قیوم آورده همه شب گرسنه و تشنه به ذکر الهی و درود حضرت رسالت می گذرانیدند. نورالائمه آورده که چون روز تاسوعا بگذشت و شب عاشورا در آمد، سلطان سیارگان در تعزیت خانه غروب مقام گرفت و شب مشک فام پلاس سیاه و پیراهن کبود در ماتم خاندان پوشید. خاتونان تابخانه بلا به نظاره شهیدان کربلا آمدند. شفق خون دیده در دامن سپه ریخت، عرصه زمین گرد ادبار و خاکستر رخسار بر فرق خیش بیخت. در آن شب حسین بفرمود تا آن کرسی که از ساج ساخته همراه داشت در میان صحرا بنهادند و جمع لشکر خود را طلبیده بر بالای کرسی نشست و خطبه ای در غایت فصاحت و نهایت بلاغت ادا کرد.
گفتنیست کمال‌الدین حسین ابن علی واعظ کاشفی مبتکر سبک قصه پردازی و پردازش پنجگونه از وقایع تاریخی است. او که سنی یا شیعه بودنش معلوم نیست، شیفته اهل بیت علیهم السلام بود و برای جذب عوام حوادث تاریخی و به ویژه حادثه عاشورا را با نثری دلپسند به داستان درآورد و در این میان مطالب معتبر و غیر معتبر و مستند و بدون سند را با هم درآمیخت. تازگی سبک، فارسی بودن و نیز انگیزه مؤلف برای خوانده شدن کتابش در مجالس عزا موجب شد که کتاب کاشفی نه یک اثر تاریخی بلکه یک اثر تبلیغی و حتی تخیلی شمرده شود. از بخت بد بی توجهی به این مهم و قرائت و استنساخ چندین باره آن تا آنجا پیش رفت که سخنرانان مجلس سوگواری امام حسین علیه السلام را روزخان نامیدند. زمینه ورود بسیاری از اطلاعات نادرست این کتاب به فرهنگ عاشورا فراهم آمد و در موارد متعددی زبان حال جانشین زبان قال حماسه سرایان کربلا گشت. مصحح و حاشیه نگار کتاب علامه میرزا ابوالحسن شعرانی نیز در مقدمه اش بر کتاب به این موضوع اشاره کرده و گفته است از نقل ضعیف در روزت الشهدا عجب نباید داشت، چون در ادای مقصود واعظ قوی است، اگرچه برای مقصود مورخ کافی نیست. پیش از شعرانی نیست میرزا عبدالله افندی، همکار عالم و کتاب شناس علامه مجلسی، اکثر روایات این کتاب و بلکه همه آن را مأخوذ از کتب غیر مشهور و غیر قابل اعتماد دانسته است. علامه سید محسن امین عاملی نیز این سخن را تأیید نموده است و محدث نوری هم برخی گزارش های کتاب را بدون پشتوانه تاریخی خوانده و شهید مطهری آن را پر از دروغ دانسته است. سید محمد علی قاضی طباطبایی نیز مطالب این کتاب را به جهت تعارض با مقاتل معتبر نادرست می داند. اما هیچ کس این مهم را به یاد نیاورده است که واعظ کاشفی استاد مسلم نثر و داستان فارسی است و اگر او خواسته اثری هنری از واقعه‌ای تاریخی خلق کند، چرا دیگرانی که خواستند تاریخ را بشناسانند خود بیخبر بوده اند از تفاوت و تمییز نثر تاریخی و نثر ادبی؟ به داستان کربلا بازگردیم و روایت محرق القلوب که کتابی است پیرو روزت الشهدا با نثری روانتر و سروده‌هایی تازه‌تر.
شهسواران عرصه خدا و جان نثاران راه خدا، شبنشینان بزم سعادت و سحرخیزان کوی شهادت، خلیل مزاجان آتشکده هرمان و مسیح نفسان دار امتحان، رازداران اسرار غیر متناهی، پرده‌دار دفتر شهادت کشتگان عشق الهی گردیدند که در شب قتل که مرغ و ماهی بر احوال مظلوم کربلا می گریستند، آن عشق بازان شاهد محبت چنان از ساغر ارادت سرمست بودند که به شوق نوید وصال فردا آن شب خواب به چشم ایشان نیامد، بلکه بعضی از یاران با هم مضاحکه و مطایبه می نمودند. ولی عاشق چو یابد مژده وصل این چنین باشد، چرا زندانی از زندان برون رفتن غمین باشد؟ نوید وصل فردا عاشقان را بعد یاری ها کند افزون شرار آتش عشق از دگر شب ها.
پس فرزند فاطمه زهرا در آن شب برادران و بنی اعمام و سایر اقوام و اصحاب جان نثار وفادار خیش را بردار خود جمع نمود و فرمود به تحقیق که من اصحابی از اصحاب خود وفادارتر ندیدم، اما چون بلیه‌ای بر من نازل شده است که می‌بینید بیعت خود را از شما برداشتم و مرخص کردم. اکنون که سیاهی شب شما را فرو گرفته به هر جا که خواهید بروید. این قوم چون مرا بیابند دیگری را طلب ننمایند. عباس وفادار و اولاد مسلم ابن عقیل و بعضی اقوام دیگر برخواسته هر یک به زبان حال عرض کردند:
به ناله گفت یکی کی برادر ناشاد، مرا پس از تو دمی در جهان حیات مباد. به گریه گفت یکی کس چنین خطا نکند، تو کشته ستم و زنده من خدا نکند. یکی کشید ز دل ناله اندریوانه، به دور شمع رخش گشته همچو پروانه. که ای عزیز روان پیمبر و اولاد، به زندگانی دنیا پس از تو لعنت باد. برادران همه یک بار گریه سر کردند، زبان به عجز گشادند و دیده تر کردند. که ما نهیم به کوی وفا برادر تو، اگر قبول کنی بنده ایم بر در تو. به گریه گفت یکی نیستم پسر عم تو، تو خواجه من و من خانزاد محرم تو. به ما تمم بنشینی گر از تو دور شوم، گر از تو دور شوم از دو دیده کور شوم. کشید ناله یکی آنچنان که رفت از هوش، که ای هزار چو من بر در تو حلقه به گوش. نمی روم ز درت حق صاحب معراج، اگر مرا ز غلامی خود کنی اخراج. پس اصحاب وفادار و یاران جان نثار هر یک برخواسته اظهار اخلاص کیشی و جان نثاری نمودند.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
گل سرخ و سفید که می آیی، بنفش برگ بید که می آیی. تو گفتی من گل عالم تموم شد که میایی جان مریم، جان مریم، جان مریم. مرگم چشماتو با کن، سری بالا کن، حرمت کشی شد حواسی، وقت اون رسید که بریم به سهر. آهای نازنین مرگم، آهای نازنین مرگم، جان مرگم چشماتو با کن، منو صدا کن، بشی روونه بریم از خونه، چونه به شونه بگاه روزها. آهای نازنین صبح شد، من هنوز بیدارم، ای کاش میخوابیدم، تو رو خوابیدم، گوشه ی غم توی دلم، سر جهونه دونه به دونه، دل نمیدونه چه کنه با دیدم. آی نازنین مرگم، آی نازنین مرگم.
Oh.